when this time appears, the acceptance of this time is different, in a way that people will approach it in a different manner. Can you shed some light on this?
I think that there's something very important to keep in mind here, and that the modern conception of time, and the traditional conception of time, that is a time of philosophers in the school of Isfahan, such as Mir Damad Balasadra, especially Mir Damad, whose entire Kitab al-Habasad, Book of Burning Blazes, or Burning Embers, was dedicated to this particular issue. Has a very great difference with regards to how we approach it. Right now in the modern world, we think of time as something where we measure as nothing more than between 2 o'clock and 3 o'clock we do something. We eat our lunch and then we go and we have a nap, and then by 5 p.m. Or 6 p.m. in Iran we have the Maghrib, the Isha. However, in the Islamic world, we had two measurements of time in the traditional Islamic world. One of them was considered to be that where we are measuring things the way we're speaking now, and another one where God, Allah Ta'ala, is creating and destroying the universe consistently. And for the second time, nature of time that we're speaking about, we need to think about how the philosophy of Mir Damad and all of his philosophical predecessors in thinking about time, which goes all the way back to Plato and down to Suhrawardi, Avicenna and Suhrawardi, all the way down to Mir Damad. I'm not going to speak about the theological aspects of this because that's a very big can of worms to, so to speak, address. But I can speak about the nature of time, perpetuity, dahar, and eternity, sarmad, in the philosophy of Mir Damad, which played a very big role in the Sadri conception of time. Although Mullah Sadri refuted many of his teacher's ideas, he still incorporated aspects of them, which you can find in his Kitab al-Asfar.
Thank you. ایشون میفرمایند که در دنیای مدرن مفهوم زمان یک چیز قابل اندازه است، یعنی ساعت 1، 2، 3 و الاخر، منتها در فلسفه اسلامی و به خصوص در فلسفه مولا صدرا زمان سه بُعد داره. یکیش یک زمانه که قابل اندازه است، که خب شما میگین نماز عشا، مغرب در یه ساعت‌های محدوده، و مفهوم دوم زمانی است که خدا مادام داره خلق میکند، یعنی یک چیز بی نهایت و لایتناهی است. و سوم ایشون عرض کردن که فلسفه میر داماد، که خب سهروردی، ابن سینا و برمیگرده به اندیشه افلاطون، در مورد طبیعت دهر در عربیات همون سرمد، فلسفه میر داماد
دهر و سرمد،
بله، برمیگرده به این. و اگر شما دوستای نیشون میتونن بیشتر در مورد این موضوع ها صحبت کنن.
آقای دکتر همایون، اگر جناب عالی بخواید دقیقاً با وارد گفتگو بشید با آقای امیر حمزه زیدی که الان مستقیم از آمریکا همراه ما هستن در این برنامه، دقیقاً تو چه حیطه‌ای با ایشون موافقید و در چه فضایی ایشون رو به چالش میکشید؟
ببینید، توی تبیینی که ما از موضوع زمان و دهر و سرمد داریم، یه تصور به نظرم میرسه وجود داره که نیازمند یه کمی توضیحه و شاید یه کمی تصحیح. ما زمان رو معمولاً به عنوان یه ظرف در نظر میگیریم که ما توی اون ظرف واقع میشیم. حالا اگر اون ظرف در حد دنیا باشه، یه کمی تنگ باشه، ما در زمان و در این زمانی که میشناسیم در عالم دنیا وارد میشیم. اگر گسترش جدیتری پیدا کرد، اسمشو میذاریم دهر، و اگر این گسترش جدیتر بود، اسمش سرمده. خب این در حالیه که شما معتقد باشید که یه ظرفی وجود داره. میشه اینجا یه بحث مطرح کرد که اتفاقا زمان کاملا تابع انسانه، یعنی یه امر کیفی زید انسان قابل تعریف شدن هست.
درسته.
و اگر اینجوری باشه، اون وقت اساسا ما به یه ظرف استاندارد به نام زمان نمیتونیم قائل باشیم در هیچ کدوم از عوالم، و کاملا تابع انسانه و نوع حضورش توی این عوالم. اگر ما در عالم دنیا هستیم به یه شکل، اگر ما همین جایی که تو عالم دنیا هستیم داریم به جنس برزخی نزدیک میشیم یا به قیامت نزدیک میشیم، حتما اون زمانم تابع ما تغییر خواهد.
خب همین رو خانم کاویانی وارد گفتگو بشیم با جناب زیدی که نظرشون چیست.
We have a current philosopher here who following your points argues that life is if you imagine a form or a space in which this is a limited concept dot. So he's saying that once you limit time, it becomes defined as dot. But if we become more serious about it, it's sarmad. Now again, he argues that this concept or this topic in general is if you believe there's a form, there's a space called zarf, which, you know, is relates to zarf. Now following this, he argues that the concept of time or time in general is something that man dominates time. It's something that follows man. So if you, your nature transitions into barzakh or the intermediary world, so does time transition there or vice versa. Now, what is your opinion on this? Does man have dominance over time?
Well, I think that there are two things actually that needs to be clarified here. First of all, we need to think about what is Mir Damad saying and what is he inheriting. First of all, Mir Damad is a philosopher who is as Ari Korban and Shafi Sayyid Nasr created the school of Isfahan. Mir Damad is more or less the founder of the school. And his greatest fruit was Mullah Sadr Sadr al-Khalizi Shirazi. And what they're doing is they're inheriting an entire corpus of philosophical works, summaries of many of Plato's dialogues, the Platonic dialogues by Galen. They're inheriting everything of Aristotle except for the politics. But the politics was never translated, or we don't know exactly what happened with it. It's a very controversial issue. They inherited the entire last three Aeneids of Plotinus, who they call Ash-Sheikh al-Yunani, right? And we put it into the mouth of Aristotle, called the Theology of Aristotle. And then finally we inherited the works of Proclus, in the form of, the Book of the Pure Good. And, through the works of Plotinus and through the works of Proclus, we were able to create a cosmology where there's three ontological realities: the reality of being, the reality of perpetuity, and the reality of time. All right, and in the time and the when Mir Damad Avicenna was the first person to conceptualize time like this, and he had said that only God exists in the realm of eternity, Sarmad. The Platonic forms, as Mir Damad later interprets it, exists only in the world of perpetuity, and everything that is that we see in this world as we know it, 2 o'clock to 3 o'clock, 3 o'clock to 4 o'clock, and so on, is a direct product of the world of perpetuity as we see it. In other words, if we think about Mir Damad seriously, what he's pushing us to do is get out of time. Get out of this temporal world and jump to the world of the Platonic forms. Now, it's very difficult for us to have this type of conversation because we live in a world where the Platonic worlds are not taken seriously. The Platonic forms are not taken seriously. We don't believe in this side. We only believe in what we see, right? So, when we touch something, we think that we're touching something real. But in the Platonic world, that's totally not the case. For Plato, Aristotle, Plotinus, all the way down to Mullah Sadr, the material world is literally that which is not real. And it only gives us a glimpse of reality. And one only has to read a little bit of Plato or Aristotle to really see these things have happened. And of course I say Aristotle because the Aristotle that we think we have today is not the Aristotle of the medieval world. The medieval Aristotle was a totally different person who believed in prophecy, just as if we read the Eudemian Ethics. For both Plato and Aristotle, in Ion and Phaedrus of Plato, and then in the Eudemian Ethics of Aristotle, he actually conceptualizes an entire world of prophecy. which is very strange to hear, because we all think of, you know, Aristotle as this, you know, person who was so obsessed with, you know, just rationality in the physical world. Finally, I think it's very important to keep Corbin's very wise words. The worldly man is made by his time, but the spiritual man makes his own time. This is a very, very important statement that I think has huge ramifications, because right now we are living in a world where we are servants of time, and we are servants of our own conception of time, because of the fact that we don't believe anything but the physical world. And this is a very big problem, unfortunately, in modern day amongst many people in Iran. I've been to Iran twice. I have many friends there, you know, and I know I've had many conversations with Iranian people about what time really is and what these types of things are. And unfortunately, only great philosophers like Dr. Dinani, Dr. Mohaqqiq Damad, Dr. Syed Hussain Nasmah, brought people like these are really representing the Islamic philosophical tradition to a group of people who are accepting them wholesale, and it's not being really taken bigger in many ways, in a large way. In many ways, actually, the philosophies of people like Ustad Dinani.
I have to cut you right here so I can have time to explain. I'm sorry,
right,
Mr. Zaidi.
Give me a minute.
Thank you. ایشون میفرمایند که من میتونم در مورد اندیشه هانری کوربن، سید حسین نصر و در مورد مکتب اصفهان، حالا به خصوص در مورد اندیشه میرداماد با شما صحبت کنم. ایشون میفرمایند که یک کیهان شناسی میرداماد مطرح میکنن که به سه بخش تقسیم میشود، که یکیش حقایق وجود میشه، بعد میگن حقایق بقا و حقایق زمان، که اون در واقع گفته شده که خدا در عالم بقا زیست میکنه، که همون سرمد است. و حالا اون زمانی که ما میگیم دو ساعت، دو هست، سه، چهار و الاخر، این تولید مستقیم از اون مفهوم بقاست. و از محدودیت زمان باید فرار رفت، یعنی محدود نکنیم که خب چون این یک چیز لمسی است این واقعی است. نه، دنیا مادی نیست، دنیا مجرد است و ما باید از این فرار بریم.
حقیقت دنیا مجرد است.
بله، درسته. و ایشون میفرمایند که ارسطوی امروزه ارسطوی قدیم نیست، چون ارسطو که در اخلاق یونان کتابشون در مورد نبوت مینویسن و ایشون عقیده خیلی شدید نسبت به نبوت داشتن و تاکید میکنن که ایشون فرمودن که من دو بار به ایران سفر کردم و مردم امروزی مخصوصا در ایران محدود هستن و خودشون در چارچوب زمان میدونن، ولی ما برده زمان نیستیم و باید از این فرا برویم. و این صحبت هایی است که مثل استاد دکتر دینانی یا آیت الله محقق داماد در کلاساشون در موردش بحث میکنن. و جمله آخر ایشون اینه که یک جمله از کوربن ذکر کردن که میفرمایند که انسان مادی از زمان تشکیل شده است، منتها انسان معنوی خودش زمان را خلق می کند. و ایشون باز برمیگردن روی این موضوع که انسان باید زمان را خودش خلق کند، خودش در موردش بیندیشد و در زمان مادی، زمان محدود، چارچوبی خودش را حبس نکند.
بسیار خوب. آقای دکتر خانی، گفتگوی متدولوژیک خوبی رو آقای امیر حمزه زیدی که متخصص پژوهشگر فلسفه اسلامی هستن الان با ما از دانشگاه اموری پی گرفتن. نکته ای رو که آقای دکتر همایون در حقیقت مطرح کردن تا حدی به نظرم ایشون بهش پرداخت، و خصوصا این قسمت پایانی که ما زمان رو خلق بکنیم، گویی در دوره رجعت نوعی از زمان به واسطه تکامل انسانی خلق میشه. آقای دکتر خانی، جناب عالی اگر بخواید در حقیقت این بحث رو با آقای زیدی به وجه دیگری مطرح بکنید و در حقیقت او رو پی بگیرید، با چه بحثی با ایشون وارد گفتگو خواهید شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم کلید واژه‌ای بسیار مهمی رو مهم وسط نیاز داریم از حکمت سردایی و فهم بحث زمان، اون بحث حرکت جوهریه. چون عرض شد زمان اندازه یه حرکت و تغییره و ما هستی شناسیمون از تغییر و حرکت اگه تغییر بکنه درکمون هم از زمان تغییر میکنه. تا قبل از جناب ملا صدرا بیشتر تلقی این بود که تغییر و حرکت یه عمدیه که در اعراض پدیده ها رخ میده، یعنی از ذات و جوهره اونها ما با یه ثباتی روبرو هستیم و تغییر فقط در لایه های سطحی تر وجود اونها در زمان و مکان و اینها رقم میخوره و لذا وقتی تغییر یک امر عرضی تلقی میشد به تبعش زمان هم یک امر عرضی تلقی میشد، یعنی ما فقط زمان عرضی داشتیم. اون تا جناب ملا صدر با تکیه بر مبانی اصالت وجود و برخی از قواعد حکمت در واقع متعالی اثبات میکنه که نه خیر، ما در ذات و جوهره موجودات هم میتونیم تغییر داشته باشیم و وقتی این مطلب اثبات میشه به تبع اون ما میتونیم حرکت جوهری داشته باشیم.
حرکت جوهری رو الان با بحث ما چگونه میخواهید عجل بکنید که بریم به سراغ آقای زیدی ازش سوال بکنیم؟
نسبتش رو من نکته که آقای دکتر همایون فرمودن که زمان در واقع یک امریست که در نسبت با انسان و نحوه حیات او فهم میشه. ببینید اون زمان عوضی نسبت انسان با تغییرات پیرامونیه، یعنی مثلا ما وقتی میگیم یک روز دو روز یک ساعت دو ساعت، این زمان در نسبت با حرکت زمین و خورشید میسنجیم، یعنی همون یک ساعتی که بر من میگذره بر شما هم دقیقا همون یک ساعت میگذره، چون این زمان زمانه در واقع حرکت و تغییر زمین در نسبت با خورشید. ولی وقتی که در مورد حرکت جوهری صحبت میکنیم و به تبع اون زمان جوهری، حرکت جوهری تک تک ماها با هم دیگه فرق میکنه و به تبع اون زمان ماها با هم فرق میکنه. مثال ارز کنم، ممکنه از دو تا انسان متفاوت از هر کدومشون یک ساعت زمان به لحاظ زمان عرضی زمان خورشیدی بگذره، ولی در این یک ساعت یکی از اینها یک تغییر جوهری و ذاتی بسیار شدیدی براش رقم بخوره. اون روایتی که فرمود یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادته و اون یه نفر دیگه تو اون یک ساعت هیچ تغییر جوهری براش رقم نخوره، تو چنین حالتی ما میبینیم که در واقع حرکت عرضی این دوتا یکیه ولی حرکت جوهریشون با هم متفاوته. یکیشون واسه 70 سال حرکت جوهری کرده، یکیشون حرکتی اصلا به لحاظ جوهری نکرده. این مسئله در مورد جوامع هم مطرحه و سمنش در فهم آخر الزمان و ظهور حضرت حجت اینه که وقتی ما در مورد زمان جوامع صحبت میکنیم، گاهی موقع ها یک سری جوامعی هستن که ممکنه در جوهره خودشون تغییر نمی کنن ولی در اعراضشون تغییرات خیلی وسیعی می کنن. گاهی برعکسش یه جامعه ای رو باشی رو هستیم که ممکنه در سطح اون جامعه ما تغییر خیلی وسیعی رو نبینیم ولی در جوهرش تغییر ببینیم. من خیلی عینی مثال بزنم، ببینید در مورد تمدن غرب ممکنه این قابل بحث و اثبات باشه که بگیم تمدن غرب با اینکه ما تغییرات بسیار شدیدی رو در شاهد هستیم ولی ممکنه بگیم مثلا در 100 سال یا 200 سال گذشته تغییر جوهری خاصی نکرد. از اون طرف در مورد جامعه خودمون ممکنه گاهی بگیم هرچند در لایه های سطحی مثل تمدن غرب تغییرات عرضی خیلی وسیعی نداریم ولی همونجور که آیات روایات هم در مورد آخر زمان اشاره میکنه، حرکت های جوهری مؤمنین در آخر زمان بسیار شدید میشه، بسیار وسیع میشه. یعنی مثل اون روایتی که فرمود یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت، گاهی یک سال از آخر زمان حرکات جوهری برای مؤمنین رقم میزنه. مثل همین شهادت سردار سلیمانی دو هفته زمان برده ولی تو این دو هفته ممکنه مؤمنینی حرکت های جوهری خیلی زیادی انجام داده باشن.
بله آقای دکتر، همین نکته رو اجازه بدید تا همینجا ما با جناب آقای زیدی
من اجازه بدید بکنم. حرف من اینه که اگر برای یعنی در آن آورده مهمی که ملا صدر در بحث زمان برای ما میاده، بحث حرکت جوهریه و زمان جوهری که اون زمان زمانی که منحصر به فرد برای هر موجودی به نحو جداگان است و خب ما اگه با این فهم آخر زمان رو بخوایم بفهمیم مسئله هم عمیق‌تر و هم از یه سمت سری پیچیده تر میشه. در خدمت هم.
Mr. Zaidi, since you bring up the persona of Mullah Sadra, Dr. Khani here brings up the question of Harikat Johari or the movement of quiddity. Now, when we relate this to the manifestation of the end of time or the appearance of the Mahdi, we can bring this up and say that in the end of time, there's a hadith that says when the end of time approaches, the movement of the essence or the harikat al-johari will be much more stronger and in depth than outward manifestations or outward movements. Now, this can be compared to the Western civilizations, where you see that there has been a lot of change or a lot of movement in the outside world. However, when you approach their essence, there hasn't been much change. And he brings up the question of the hadith again. I'm sorry to say the wrong word, but that 1 hour of thought is better than 100 years of action. Again, he says that there time processes differently for each person. So an hour might pass for one without any sort of change, but an hour might pass for another with a massive transformation. A year might pass for one with only physical changes, but a year might pass for another for inner spiritual changes, or that the change of the essence, harakat-e-johari. He also brings up the question of horizontal and vertical time, or transversal time. So people might live in a transversal world with a unified time system, but the time, their inner time, changes. Now, what do you have to say about this?
Well, I mean, first of all,
if you could provide a short response, probably, because I'm sorry, if you could provide a short and summarized response.
So, I mean, first of all, you know, for you and everyone else who's listening, Harakat al-Johari is best translated as transubstantial motion. But anyway, I think, most importantly, there's a famous hadith, since we're speaking about hadith, that is the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam had once said, one should never try and predict the end of time. And I think this is something very important for both Shiites and all Muslims in the world, because all of us are waiting for the Imam Zaman Jalal and Farid Umman. We don't know when this is going to happen, when he's going to reveal himself. But still, that doesn't mean that we are not, you know, that we're not God's vicegerents on earth, in the sense that we have to take care of this world. The world has been, unfortunately, physically destroyed, you know, by great wars, you know, ranging from Alexander the Great to Genghis Khan and everything in between, up till now, right, with the World War II and what's going on now. That's not to say that, you know, things have gotten better or worse. I mean, war is war. Times are bad, you know, and I think one may try and say that, you know, akhlaq back then is better than akhlaq now, but who's to really say that's true? That's a very subjective question, and it's for another time, it's not for now. I want to take you to a point that Mullah Sadruk makes. I'm going to translate it, but I'm not going to, I'm not going to read it again in Arabic. The world is never free from temporal emergence. But that which is never free from temporal emergence is itself a temporal emergence. Therefore, the world is temporally originated. This is Sadra's criticism to people who, including his own teacher, who tries to argue that the world is either eternal or that the world is completely temporal and things of that nature. Harakat al-Johari is a very important concept in Sadrian thought, in the sense that it encompasses everything. It encompasses the substance of the human being, the substance of time, and our movement upwards. And I think what's important to keep in mind is that you bring up this concept of vertical time and horizontal time. Horizontal time really corresponds to, you know, between 12 and 2 p.m. I'm going to have very good, you know, kumbhada kebab with, you know, baranj and whatnot. You know, vertical time is really thinking that even while I'm eating this kubbat al-kabab, I'm thinking about Allah Ta'ala, I'm thinking about God, I'm thinking about the Ahlul Bayt, I'm thinking about when is the Imam al-Zaman going to come, and how am I'm doing what, you know, the Quran would say, the Zikrullah al-Akbar, you know, seeing God everywhere. And that's, I think, what's most important to keep in mind here. How do we make use of the time here, even when we are doing things that are considered to be religiously, exoterically, you know, a mandate. When we're not sitting down on our janamas and praying, how are we doing things to make up for that in the name of God, in the name of the Ahlul Bayt, alayhi salatu wasalam?
All right, thank you. اولیشون با حدیث حضرت محمد شروع کردن که گفتن که هیچ وقت هرگز انسان هرگز نباید آخر زمان رو پیش بینی کند. ولی این منظور به این نیست که ما نباید مراقبت افکارمون باشیم یا حالا گفته هامون یا اونطور که زمان رو استفاده می کنیم. و بعد از این ایشون فرمودن که از زمان الکساندر اول و جنگ های مختلفی که به وجود اومده، خب دنیای مادی مادام داره از بین میره، ولی ایشون اومدن گفتن که همونطور که ملا صدرا میگوید دنیا هیچ وقت جدا از یک حضور مادی نیست.
بله.
یعنی باز اگر بحث حرکت جوهری میکنین باز این رو باید
حضور مادی رو در نظر بگیریم.
بله. و نکته آخرشون در مورد زمان عمودی و افقی بود که ایشون فرمودن که با دید افقی که ما داریم، ساعت حالا 1-2-3 باید کارهای مختلف اون رو انجام بدیم، مهمترین چیز اینه که ما چطور زمانمون رو استفاده کنیم، حتی موقعی که عبادت نمی کنیم یا کارهایی که مربوط به ادیان است رو انجام نمی دهیم، زمان رو باید در کنار یادآوری از خدا داشته باشیم، همونطور که حدیث هست و میگوید که ذکر الله الاکبر، یعنی به یاد موندن خدا بزرگترین کار است.
قرآن، آیه قرآن که ولا ذکر الله الاکبر،
آیه قرآن ببخشید. و ایشون باز برای نکته آخرشون تاکید به این دارن که باید ما تفکر کرد، باید تفکر کرد و استفاده زمانمون رو درست انجام بدیم، در ساده ترین کارها، ساده ترین امور باید به یاد خدا باشیم و در غفلت نمونیم.
تشکر میکنم از حضور جناب علی، جناب علی زیدی در این برنامه. ما به واسطه حب اهل بیت، به واسطه محبت به وجود زیجود امام زمان در اقصا نقاط جهان به هم متصلیم. انشاءالله که این اتصال در این دنیا و به معنای باطنی وسیع‌تر در دوران رجعت باز هم برای ما رخ بده.
Thank you so much for being on board with us, Mr. Zaidi.
Thank you very much for having me. I appreciate you reaching out to me and my prayers are with the people of Iran and the Pakistan that they're going through.
Thank you very much.
All of your morning.
تسلیت می کنم برای سردار سلیمانی.
بله بله. متشکرم از دوست شما. عرض کنم خدمتتون که خب گفتگوی خیلی جدی رو پی گرفتیم. دقیقاً ساعت گفتگو الحمدلله به نحوی است که احساس میکنم بحثایی که ما تو استودیو مطرح میکنیم از نکاتی که آقای زیدی مطرح کرد در دانشگاه اموری امریکا سطحش بالاتر بود. یعنی تازه به نظرم آقای زیدی باید دقیقاً تو این کانتکست قرار میگرفت و مباحث ما رو بیشتر پیجویی میکرد. نکات البته خوبی رو مطرح کرد، هم از قربان و نکته‌ای رو که دقیقاً ما زمان رو باید بیافرینیم و روایتی که در مورد آخر زمان از پیامبر نقل کرد و این نکته رو که در حقیقت زمان جوهری هر کسی متصف به او و برای اوست. آقای دکتر خانی، این بحث رو با شما و آقای دکتر همایون پی خواهم گرفت، خصوصا در مورد این زمان جوهری که تعبیر بسیار زیبایی رو شما مطرح کردید. بریم اتاق فرمان و برگردیم.
نوشدن است. صوفیا
آقای دکتر خانی، بحث حرکت جوهری ملا صدرا که بنده و سرکار در دانشگاه خواندیم و درس میدهیم رو شما کشیدید به حرکت جوهری فردی و زمان برای هر انسانی در تغییر حرکت جوهری فردی. آقای دکتر همایون، این در حقیقت تلقی رو که آقای دکتر خانی دارن مطرح میکنن چقدر با موضوع رجعت در حقیقت به نحو مستقیم ارتباط برقرار میکنه؟
ببینید، من فکر میکنم که نکته اصلی و شاهکار نکته ای که آقای دکتر خانی فرمودن توی توسعه دادن این مفهوم از فرد به حیات اجتماعیه. ما معمولاً این جور اصطلاحاتمون و این استدلالامون رو به حیات اجتماعی تسری
نمیدیم،
در صورتی که میدونیم امتها هم همونجوری گفتیم، ما میگیم اینجا انتظار میکنیم امتها حقیقت دارن در اون عالم و کتاب دارن، نامه اعمال دارن، امتها حقایقی دارن اونجا و ما برای تبیین جامعه ظهور و جریان ظهور ناچار هستیم که این مفاهیم اجتماعیمونو با این اصطلاحات و مفاهیم عمیقی که داریم پیوند بزنیم. یه بحث اینه که آیا واقعا زمان ذیل انسان قابل تعریفه و با انسان تغییر میکنه، یه بحث اینه که نه، حالا فراتر از انسان، آیا امتها هم برای خودشون زمان خودشون رو دارن یا ندارن، و بعد شرایط خاص و رتبه های خاصی که این امتها اونجا قرار میگیرن.
خب همین رو بحث کنیم آقای دکتر. ببینید،